بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا یک سلسله حقایق بسیار مهم و با ارزش رو به عنوان حقایق احسن، یعنی برتر و نیکوتر و بهتر ذکر کرده که احسن القصص سوره یوسف یکی از اون حقایقه. امروز با کمک خداوند 6 عنوان رو که در سوره های متعدد قرآن کریمه براتون ذکر میکنم که مفیده، اگر خدا عنایت کنه در جلسه بعد بحث خواب حضرت یوسف مطرح خواهد شد. حقایق ششگانه رو فهرستش رو براتون عرض میکنم که در ذهن مبارکتون تجلی بکنه. آیه هر کدامش رو هم قرائت میکنم. نیکوترین رنگ یک عنوانه که چه رنگی در این عالم نیکوترین رنگه. معمولا مردم از رنگها برای زیبایی استفاده میکنن، برای آراستن و زینت استفاده میکنم. ببینیم نگاه پروردگار عالم در میان رنگها که میفرماید نیکوترین رنگ در ازل و ابد چه رنگی. عنوان دوم نیکوترین دین در میان ادیان کدام دین بهترینشه، برترینشه، نیکوترینشه. حتما دینی رو که خداوند به عنوان بهترین دین معرفی میکنه، سودش، منافعش، سازندگیش باید از همه مکتبها قویتر باشه، بهتر باشه، که تعبیر میکنه به احسن دین. عنوان سوم، قضاوت و داوری و حکم، که تحت همین عنوان هم در قرآن مجید ذکر شده، احسن حکم، نیکوترین قضاوت، بهترین داوری. عنوان چهارم، احسن عمل، یعنی در بین کوشش‌ها، فعالیت‌ها، کارها و روش‌ها در این عالم کدام روش، کدام عمل احسن عمل. عنوان پنجم هم احسن گفتاره. تو سخنانی که از اول مردم تو این دنیا شروع کردن تا حالا، از حالا تا قیامت، نیکوترین کلام، زیباترین کلام، بهترین سخن، چه کلامیه، چه سخنیه. عنوان ششم هم در مسئله پاداش پروردگاره، احسن جزا، که البته این عنوان مربوط به قیامت و نتیجه و محصول شیرین پنج عنوان دیگره. این پنج عنوان دیگر ریشه است، خود انسان هم تنه است، این ریشه در این تنه اگر باشه محصول این شجره و درخت میشه احسن عمل، احسن جزا، احسن پاداش. به ترتیب آیاتش قرائت میشه، اما نیکوترین رنگ و بهترین رنگ، برترین رنگ، که رنگ ثابته و تو زیبا سازی هم حرف اولو میزنه، یعنی کسی این رنگو به خودش بزنه میشه به ترین. این بهترین باز در خود قرآن کریم مطرح، انسان بهترین و برترین. صبغت الله، رنگ خدا. ببینید کلمه صبغه که با صاد و غین، صبغ، صبغه، صباغ، به معنی رنگ و از نظر ادبی اضافه به الله شده، سبقت الله، یعنی دوتاییشون با هم شده یه حقیقت. سبقه اضافه به کلمه الله شده یه حقیقت، رنگ خدا. این ابتدای آیه. بعد می‌فرماید، یعنی تمام عقلا رو به اندیشه دعوت میکنه با این سوال، و من احسن من الله سبقه، رنگ کدام رنگی رز از رنگ خدا نیکوتره، کدام رنگی رز. پایان آیم از قول پیغمبر اهل بیت، اهل ایمان نقل میکنه که شعار اینان تا آخر عمرشون این شعاره، این زیباترین شعار و بهترین شعار، و نحن له عابدون. عابد بر وزن فاعله، عابدون اسم جمع فاعله، ترکیب فاعل گاهی معنی مضارعشو میده، یفعلون نحن له عابدون، یعبدون مضارع عابدون یعبدونه، معنیش اینه که پیغمبر اهل بیت اهل ایمان به تمام طرفای مقابل خودشون، یهودی ها، مسیحی ها، زردشتی ها، بودایی ها، بیدین ها، لائیک ها، میگن معطل ما نباشیم که ما رنگ شما رو به خودمون بزنیم. ما تا لحظه بیرون رفتن از دنیا بنده یه نفریم، خدا. این عنوان رو میگن آب پاکی ریختن رو دست طرف مقابل، یعنی هیچ وقت منتظر ما نباشین که ما رنگ شما رو به خودمون بزنیم. ما با رنگ رزهای زمینی کاری نداریم، ما رنگ رزمون خداست و رنگ او هم نیکوترین رنگ، همونو ما به خودمون زدیم. یک آیه. خب این نیکوترین رنگ چیه؟ خود خدا که معنی نکرده. پروردگار عالم در آیات قبل از این آیه راجع به یهودی ها و مسیحی ها صحبت کرد. خیلی قرآن عجیبه، خیلی. قرآن راجع به زردشتی ها صحبتی نداره، راجع به بودایی هم صحبتی نداره، راجع به لائیک هم اینقدر صحبت نداره، چون خدا میدونسته بر اساس جنایات کشیشهای زمان پیغمبر و هاخامهای زمان پیغمبر که نخواهن گذاشت عوام یهود و مسیحیت مؤمن به قرآن بشن، این دو رشته میمونه و نهایتاً این دو رشته مزاحم کل جهان خواهند شد. شما میخوان بدونید مسیحیت چه بلایی سر انسانیت و دین آورده؟ دقیقاً باید تاریخ جنگ‌های صلیبی رو بخونید. فقط در جنگ‌های صلیبی پاپ و کشیش‌ها یه دونه فتوا دادن، با تمام توان حرکت کنید در تمام مناطق مسلمان نشین بریم، تمام مرد و زن کودک مسلمانان را بکشید، مناطق را از خون اینها سیراب کنید و یک نفر را باقی نگذارید. این جنگ چند سال طول کشید؟ جنگ از زمانی که شروع شده تا حالا ادامه داره. بوش هم گفت در دوره اول ریاست جمهوریش، گفت ما آشتی با مسلمان ها نداریم، ما تداوم دهنده جنگ صلیبی هست. یعنی آرامش ما زمانی میاد که یک مرد و زن مسلمان و یک بچه مسلمان در این کره زمین باقی نمونه. این دوستش هم همین تزو داره، جانشینش. به تمام مسلمانان قرآن مجید میگه و به دولتها، با اینا هیچ قراردادی رو نبندید، فإنهم لا ایمان لهم، کل اینا قرارداد شکنن، به تعهد عمل نمی کنن، دروغ میگن، ظالمن. بله اگر شما مسلمونا میخواین خودتون و خونوادتون و بچهاتون از این جنگ‌های صلیبی در امان بمانید که جنایت بارترین جنگ صلیبی جنگ فرهنگیه که الان به اوج رسیده. قرآن میگه سلامتتون در صورتیه که تطبع ملتهم، شما یا مسیحی بشید یا یهودی، هر دو رو میگه. یعنی اگه یهودی هم بشین مسیحی ها کاریتون ندارن، اگه کلتون مسیحی بشین یهودی ها کاریتون ندارن، میشین با هم داداش. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. ملت یعنی دین، ملت یعنی آیین. اصل لغت ملت در این آیه شریف یعنی فرهنگ. در صورتی دست از سر شما برمی‌دارن که همه تون یا مسیحی بشین یا یهودی. در این صورت خدا را با شیطان معامله خواهید کرد و بهشت رو با دوزخ و آخرت رو با دنیا. عجیب اینه که قرآن فقط این دو ملت رو میگه و کافران رو که با اینا طرح دوستی نریزید، ولایت اینان را نپذیرید، نقشه های اینا رو قبول نکنید. این آیات رو باید وزارت خارجه این مملکت تابلو کنه تو همه اتاقا بزنه و به تمام سفارت خونه ها بده که هر روی یادشون باشه که با کثیف‌ترین خائنان بشریت روبرو هم، با ظالم‌ترین مردم روبرو هم، با بیوفاترین مردم روبرو هم، که وقتی با دولتاشون روبرو میشن با آگاهی و از مقام بالا باهاشون حرف بزنن، بگن شرایط اسلام ما رو در رابطه و در معاملات میپذیرین یا نه، نمیپذیرین گم شین. همون که نامه فدایت شون براشون بنویسین و سفیر بره گردن کج کنه پیش رئیس جمهور یه مملکت اروپایی یا آمریکایی، قرآن میگه نه. قرآن میگه سر پیش اینا فرود نیاریم، رضایت اینا رو نمیخواد جلب بکنی. به ما پیشنهاد دادن اگه رضایت ما رو میخواین تمام شؤون زنان و دخترانتون باید مثل ما بشه. باید همه تون سگ باز باشید. حتی کارتونای تلویزیونتون هم باید محور کارتونیش سگ باشه. اینا این نوع افراد و حکومت ها. الان زندگی با سگ رو دارن رواج میدن تو همین شهر. الان به تدریج زنان و دختران بیدین یا ضعیف الایمان مملکت رو به فرهنگ نیمه عریانی دارن حرکت میدن. من الان داشتم میومدم مسجد، دختر 10-12 ساله فقط یه رکابی نازک تنش بود با یه دامن 5 سانتی، یعنی تمام بدن پیدا بود، بیرونم بود در معرض دید همه. خوابین یا بیدارین، سردم داران، متولیان مردم و کشور، بازم لازمه به من نامه بنویسین که این مسائل رو مطرح نکن. چی رو مطرح بکنم؟ بازم باید نامه بنویسین از حکومت امیرالمؤمنین به این پردقتی حرف نزن نکنه بر بخوره به حکومت ما. شما کجا دارین میرین جوونا؟ شما چتونه؟ ما دین اسلاممون تا چند سال دیگه در معرض نابودیه. روش علی رو نگیم که نکنه به چند نفر بر بخوره. شما هنو خامی جوان نپخته‌ای، خودت بیماری فکری داری، داری طبیب رو میگی بیماری بذار علاجت بکنم. این حرف پروردگاره. آیات قبل از سبقت الله و من احسن و من الله سبقه راجع به یهود و نصاراست، داره هشدار میده از اینا رنگ نگیرید، خونه سازیتون شکل اونا نباشه، کاغذبازی اداریتون شکل اونا نباشه، قوانینتون قوانین اونا نباشه، روش برخوردتون روش اونا نباشه. میگه این رنگایی که بهتون میزنن خطرناکه، بدتر از قوی ترین رنگ شیمیاییه، اون بدنتونو میکشه، فرهنگ اینا حقیقتتونو میکشه، دینتونو میکشه. به پیغمبر میگه تمام مسیحی ها و یهودی ها رو دعوت کن، بگو اسبقوا سبقت الله، ما رنگ شما رو قبول نمی کنیم، تمام رنگاتون شیطانیه، شما بیان رنگ پروردگار رو قبول بکنید که ایمان به خدا و روز قیامت، عمل صالح، اخلاق حسنه است، این رنگ خداست. این رنگ الهی، همون رنگی که همه انبیا به خودشون زدن، همون رنگی که همه ائمه به خودشون زدن، رنگ عدالت، رنگ وحدت، رنگ یک پارچگی. و اعتصمو به حبل الله جمیعا، رنگ مهر و محبت، رنگ نرمی، رنگ آشتی، رنگ با هم بودن، رنگ از هم گذشت کردن. بازم نامه می نویسی همه چی درسته؟ نخیر، 1% درسته، 99% اشتباه کار همه ما. اگه درست بود که ما این زندانهای عریض و طویل رو نداشتیم، اگه درست بود که این همه بخشای اطلاعاتی لازم نبود پنهانی مواظب همه باشه، معلوم میشه درست نی. رنگ خدا، اگه اومدن مسیحی ها و یهودی ها رنگ خدا رو زدن به خودشون که میشن جزء شما، ولی شما ابدا جزء اونا نشین. اما آیه 2، نیکوترین دین، چقدر این آیه زیباست، چقدر زیباست. و من احسن منم و من احسن دینم ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. دین چه کسی در این عالم فرهنگ چه کسی در این عالم نیکوتر و بهتر از کسی است که تمام وجود خودش رو بی استثنا تسلیم خدا کرده، اسلم وجهه لله و هو محسن. این حالت تسلیمش به پروردگار در اعمالش هم آشکاره، هر کاری میکنه نیک مثبت، هر کاری میکنه. و تبع ملت ابراهیم حنیفا، و از دین ابراهیم که دین خدا و همه انبیاست و دین پیغمبر پیروی میکنه، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم رو به خاطر اینکه حنیف بود، یعنی کمترین انحرافی در باطن و ظاهرش نبود، من به عنوان رفیق جونجونیم انتخاب کردم. هر کی مسیر ابراهیمو داره، مرد زن بزرگ کوچیک شهری دهاتی دولتی ملتی، رفیق جونجونی من، حق این نیکوترین دین، اون نیکوترین رنگ. و اما در قضاوت و داوری و حکم و دادگستری، اف حکم الجاهلیت یبگون، مردم دنبال قوانین قضایی جاهلیت حاکم بر کره زمینن که ببینن قوانین دادگستری امریکا، اروپا، انگلیس، روس چیه. تمام اینا رو پروردگار عالم آورده زیر لغت جاهلیت. جاهل در اینجا جاهلیت به معنی نفهم نیست، به معنی دولت و ملتیه که بریده 100% از خدا زندگی میکنه، 100%. شما برای داوری در پرونده ها و حکم در پرونده ها و اختلافات دنبال داوری فرهنگ جاهلیتیم. و من احسن من الله حکمم، کدام داوری و قضاوت از داوری خدا نیکوتره که نمیذاره حقی از کسی پامال بشه، نمیذاره. اگر اینجوریه، خیلی ها میرن دادگاه، حقم باشونه، ولی قاضی حکم میکنه برای طرف مقابلش، حق این به قارت او میره با حکم قاضی. شما قاضی و دادگستری رو به زمین. این روایت رو توجه کنید. اگر مردمی که میخوان برن پیش قاضی و هر کدومم دلائلی رو با خودشون دارن میبرن، یه وکیل قوی هم با خودشون میبرن، اگر مردم به این مسئله دل بدن که دو نفر سر یه زمین دعوا داشتن، اومدن پیش پیغمبر، اولی گوش شیشتونگ زمین مال منه، دومی هم گوش شیشتونگ زمین مال منه. نمیشه که یه زمین شیشتونگ مال یکی باشه باز شیشتونگ مال یکی دیگه. یا شریکین یا یکیتون هیچ حقی ندارین، اما هر کدوم میگین شیشتونگ زمین مال منه، یکیتون دارین دروغ میگه. این ملت از حالا که ادارات بسته، از فردا هفته صبحیش که دروغ نگه. ای پرونده باقی مون تا دو بعد از ظهر، الان 8 میلیون پرونده عقب افتاده دارن، از بس آدم خوب فراوون شده. این 8 میلیون پرونده رو تا زور میشه خاتمه داد. یعنی اون دروغگویی که میگه خونه مال منه، زمین مال منه، چک مال منه، پول مال منه، اون دروغگویی که میگه تقصیر این طلاق تقصیر زنمه، تقصیر پدر زنمه، بیاد راست بگه. یعنی فردا همه دروغگوها برن دادگستری به قاضی بگن آقا ما یه سال دنبال این پروندیم، 500 میلیون تومن میخوایم طرف خودمون بکنیم، دروغ گفتیم، مال ما ما طاقت جهنمو نداریم، پرونده رو ببند، پول مردمو بهش بده بره. اینجا دیگه نباید قاضی رو محاکمه کرد، چرا این حکمو دادی؟ هی قسم بخو بگو این 100-200 میلیون مال من بوده، درست میگی مال تو بوده، ولی طرف مقابلت سند قابل قبول ظاهری برده. پیغمبر حکم کرد که مشنقی شیشتونگ زمین مال تو، ولی شیشتونگ زمین مال اون یکی بود. ولی خدا به پیغمبر گفته فقط مدارکو ببین. من کسی که با مدارک مال ناحقی رو طرف خودش کشیده، فردای قیامت در دوزخ به اشد عذاب مجازات میکنه. برای 1000 متر زمین باید بره جهنم، دیگه هم در نیاد. بر 100 میلیون باید بره جهنم. پیغمبر حکمشو داد، این دوتا بلند شدن برن. اونی که زمینو داشت میبرد پیغمبر صداش کرد. پیغمبر از طرف خدا اجازه نداره به علم خودش قضاوت بکنه. فرمود من طبق مدارک حکم دادم زمین مال تو. اگر بین خودت و خدا زمین مال تو نیست، مال این مظلومه، تو بدان که من پیغمبر در پیشگاه خدا حکم تو علیک به قطعت من النار، کل این زمین و خدا میاره تو دوزخ میپوشونه بهت و آتششم تا ابد خاموش شدنی نیست، ببر. اگه ما مردممونو یه مقدار به دینداری تشویق بکنیم، یه مقدار تو زندانا این زندانی ها رو براشون موعظه های مؤثر بذارن، اگه خود بدنه حکومت و دانشگاه ها و حوزه ها متدین واقعی بشن اوناییشون که نیستن، اگر مساجد به امام جماعات های باسواد با تقوای متدین داده بشه که نمونه این مسجد و مساجد دیگه بتونن جذب جمعیت بکنن، حکم خدا رو تو پرونده ها قبول میکنن. کدام حکم نیکوتر از حکم خدا؟ که قبل از حکم قاضی آدم بیاد به طرف بگه، قاضی به طرف بگه آقا من وظیفه دارم مطابق دلائل حکم بدم، ولی بدان اگه مال تو نیست با حکم من داری میبری، من قیامت مسئول نیستم، ولی پوست تو جهنم میکنم. نبر نبر برای کی میخوای؟ همش هم که نمیتونی بخوری. بعدم که بچه ها نمیان تسویه حساب بکنن با کسی. ادیب الممالک فرانی از دادگاه اوائل حکومت رضاخان و اوائل قاجاریه صحبت میکنه، میگه دوش از جفای چرخ ستمگر ظلامه ای بردم به نزد قاضی صلحیه بلد. بعد اتاق رو تعریف میکنه، یه میز بود، صندلی بود، مهر بود، استام بود، ورقه بود. نوبت من شد، قاضی گفتش که حضرت عالی، گفتم شکایتی دارم، زورم هم نمیرسه. اومدم از اینجا رد شم، دیدم سردر اینجا ترازوه و میزونه، یعنی اینجا جای عدالت، قدرتم داره دادگستری. اومدم با قدرت شما حقمو بگیرم و برم. گفت حقت، گفتم یه زمینه مال مادرمه، رسیده به من، نمیدم زمین. گفت آدرس زمینه، گفتم 150 کیلومتری مدینه، اسم زمینم هم فدکه، منم سیدم، زمین ما رو بگی به ما بده. گفت سند، گفت قرآن مجید و عجیبم در رو بردم گذاشتم رو میز، ورداشت قاضی ورق زد و بالا شدید، اون وری شدید، سر کتاب بودید، تای کتاب بودید، پس هم داد، گفت این تمر نخورده، باطل این سند. سند دستی، سند باید تمر دولتی داشته باشه. قرآن رو گرفتیم گذاشتیم تو جیبم، گفتیم خب سندمون که قبول نشد، شاهد دارم که زمین ما رو بردن. گفت شاهده، گفتم پدرم علی ابن ابی طالب، گفت اون خودش زینف، این نمیتونه شهادت بده. گفتم که حکم این زمینو که دادن به مادرم جبرئیل از طرف خدا آورده. یه کشو رو وا کرد، یه دفتر رو در آورد، ورق زد، گفت تو اداره ثبت احوال نامی به نام جبرئیل نداریم، این آدم مجهولیه، نمیدونیم کیه. بالاخره سرمون رو انداختیم پایین و اومدیم بیرون، هنوزم زمینمون رو دارن میخورن. الان هم که حکومت آل سعود دستور داده هر اثری نمایش دهنده علی و فاطمه است تو عربستان ریشه کن کنید، هر اثر. این متابعت از یهود و نصارا. آمریکا از عربستان راضیه چون تابع آمریکاست. آمریکا از اسرائیل راضیه، آمریکا از مصر 100% راضیه. خدا میگه بخواین مزاحمتون نشن تتبع ملتهم. فکر میکنید حکومت عربستان اسلامیه؟ به والله حکومت عربستان و مصر مخلوطی از یهودیت و مسیحیته. پادشاه قبلی عربستان یه سفر رفت انگلستان، ملکه انگلستان صلیب انداخت گردن فهد که الان طبقه هفتم جهنمه. یعنی تو جزء مایی، صلیب. کدام حکم نیکوترین حکم؟ کدام حکم؟ آیه 4 جعلنا ما فی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. ما هر چه نعمت روی زمینه زینت خود زمین قرار دادیم، چون زینتی که برای شما موندنی نباشه زینت نیست. اینا زینت زمینه، دریاها، ابرها، صحراها، کشاورزی، حیوانات. شما رو کنار این زینتهای زمین قرارتون دادم تا آزمایشتون کنم نیکوترین عمل مال کدوماتون. گوسفند گذاشتم بخورین، آب گذاشتم بیاشامین، حبوبات گذاشتم بخورین، انواع رزقا رو گذاشتم بخورین. لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا بعد استفاده کردن از نعمتهای زمین کدامتون بهترین عمل رو انجام میدین. بهترین عمل چیه؟ عمل خالص، کار برای خدا، لله. آیه پنجم، و من احسن و قولن ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. زبان چه کسی در این عالم از نظر گفتار بهتر است از زبان کسی که مردم رو به خدا دعوت میکنه؟ میگه یهودی زندگی نکن، مسیحی زندگی نکن، بی نماز زندگی نکن، روزخور زندگی نکن، رباخور زندگی نکن، بی حجاب زندگی نکن، بد حجاب زندگی نکن، بیا مال حلال به دست بیار، بیا لقمه حلال بخور، بیا حجاب زن و دخترتو حفظ کن. خدا در قرآن میگه این حرفا بهترین حرف. و من احسن و قولن ممن دعا الالله. و این کسی که چنین زبانی داره، خدا میگه فقط زبون تنهانی و عمل صالحن، خودشم به اون حرفایی که میزنه عمل. و قال، شعارش هم اینه، اننی من المسلمی، من جزء گروه تسلیم شدگان به پروردگار، من تسلیم دعوتهای باطل و اشتباه و غلط شما نمیشم. و اما احسن پاداش، نتیجه این پنج حقیقت در سوره نحل، من عمل صالحا، کسی که مدارش مدار عمل مثبت، منفی کار نیستش، منفی کار. برای یه ذره مال دنیا وارد دوز و کلک نمیشه، وارد فتنه نمیشه، وارد تقلب نمیشه، واقعا سالم داره زندگی میکنه، سالم داره کار میکنه. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن، سالم داره کار میکنه. برای یه باغی مهمون اومد، به باغبونش گفت انار شیرین بیار. رفت یه ظرف انار چید، اومد انارا رو پاره کردن، ترش بود. گفت انار شیرین بیار. رفت یه چند تا دونه انار دیگه آورد، انار ترش بود. گفت تو واقعا نمیدونی کدوم درخت تو این باغ انار شیرین داره؟ گفت نه. گفت نمیدونی؟ گفت نه. چرا؟ گفت اون قرارداد کتبی رو بردی بیار. روزی که با هم قرارداد کردیم با من قرارداد کردی که اینجا من باغبان باشم. باغبان یعنی به پای باغ، درخت ها خراب نشه، بی آب نمونه. با من قرارداد باغ خوری امضا نکردی که من اصلا یه ساله یه ذره میوه این باغ رو نچشیدم، نمیدونم کدوم شیرینه کدوم ترش. عمل صالح، خیلی آدم یه سال توی باغ باشه چنان به نفسش مسلط باشه که چیزی از این باغ نخوره، از صاحب باغم نشنیده باشه که میوه بکن ببر. کجا رفتن اینجور آدم ها؟ چی شد؟ چه تحولی پیدا شد مگه که اینا رفتن؟ من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتن ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. ما قیامت به اینا احسن پاداش میدیم، یعنی دیگه بالاتر از اون نیست که بهشون بدن، این دیگه نهایت پاداش. این بحث امروز به مناسبت احسن القصص که من علاقه داشتم از این لغت احسن استفاده بکنم، احسنای قرآن رو براتون بگم، البته بیش از اینه ولی من این شیشتا رو انتخاب کردم تا فردا بریم سراغ آیه خواب. از قال یوسف لابی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. رأیتهم لی ساجدین. ببینیم این سجده به چه معناست. قمر تو آیه کیه؟ شمس کیه؟ یازده ستاره چیه؟ و اصلا چی شد که این بچه ده یازده ساله چنین خواب صادقانه درست با واقعیتی رو دید که 40 سال بعد خواب تعبیر شد؟ چی شد این خواب بودی؟ خواب، گاهی خواب عجیب کم اتفاق میفته، اما وقتی هم اتفاق میفته عجیب. خواب دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 ساله به غم و شور و شین. گفت کجا شد پدر مهربان؟ از چه نیامد بر ما کودکان؟ عمه جان گرز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است؟ بابا چرا نمیاد؟ از دست من ناراحته، از بچه های دیگه چه ناراحتی دیده؟ گفت بدو زینب زار ای عزیز، این قدرش از غم هجران مریض. کرده سفر با به تو این چند روز، این قدر ای شمع فروزان مسوز. ناله تو شعله به عالم زند، بارقه بر خرمن آدم زند. خیلی نوازشش کردن، با محبت باش حرف زدن، خوابش برد. رفت به خواب و ز تنش رفت تاب، دید مه روی پدر را به خواب. دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشاد. کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من. رفتی و ما زار به دوران شدیم، دست خوش فتنه عدوان شدیم. داشت شیرین زبانی میکرد با بابا، آدم خواب که میبینه عین اینه که تو بیداری داره میبینه. یه مرتبه از خواب پرید، دید همون خرابه و همون زنان داغ دیده و همون دختران گریان. دیگه آروم نشد تا سر بریده بابا رو براش آوردن. اینجا دیگه بلند شد و سر و بغل گرفت و راه میرفت. عمه بیا، گم شده پیدا شده. روز خرابه شب یلدا شده. پدر پدر فدای سر نورانیم، سنگ جفا شکست پیشانی. پدر بس یه دویدم عقب قافله. پای من از ره شده پر آبله. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، أيد وانصر واحفظ إمام زماننا.